بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد معرفی جلسه 213 مورخ 28/1/91.
همین مشایخونا قرینه بر این است که اساتید خودش رو مثل همون حرفی که نسبت به نجاشی میزنیم ما، الان مشایخ نجاشی رو ما مطلقا ثقه میدونیم ولو توصیق نداشته باشن. برای چی؟ برای که عمل نجاشی این است که لا ینقلو الا عن ثقتی. حالا اگر خود علی ابن ابراهیم جایی بگوید که لا ننقلو الا عن ثقتی، میپذیریم ما، چون که یه حرف علی ابن ابراهیم رو میپذیریم نسبت به مشایخ خودش. اما حرف در تفسیره که آیا این تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم است یا ابو الجارود هم باهاش مخلوط شده است، مشکل وقتی این باید بررسی کرد بالاخره که بر چی، بر این که بله ایشون یک استشهاد به یک مطالبی میکنند ولی چیز نیست، اونا قابل چیز نیست. خیلی جاها دارن ایشون به مناسبت های اشاره میکنن، همون جلد اول رجالشون هم ببینید ظاهرا اشاره میکنن، جاهای دیگری به مناسبت اشاره میکنن ایشون که تفسیر به نظر ایشون مال علی ابن ابراهیم تمامش و کامل زیاره برگشتن. باز توضیح دادیم، اونم خب خیلی بحث داره، جز مشایخ مستقیمی که ابن قولوی نقل میکنه از بقیه برگشتن، مشایخ مستقیم رو قبول دارن. نهایت معجم رجال کنونی دوچار چالش بزرگیست، بعد از برگشت ایشون خواستن تلامذشون کار کنن تصحیح کنن، نشده درست تصحیح بشه. یه وقتایی به مناسبت مواردی اشاره کردیم گفتیم که بله مخصوصا در طرق خیلی مهمه، آنجا که در معجم رجال الحدیث میگن مثلا طریق شیخ به فلانی صحیحه، طریق صدوق به فلانی صحیحه، به خاطر برگشت از این اسناد کامل و زیاره به هیچ کدوم از اینا اعتماد نیست، باید رفت خود طریق بررسی کرد. خیلی از جا میگن طریق صحیح و صحت با توجه به وقوع فردی در اسناد کامل و زیاره است، مثلا وقتی برگشتن عملا طریق صحیح نمیشود. بهم نه، شما اولا اقوال علما که استنادشون به حدیث ابوالربیع شامیست بیارید ببینید چند نفره و شهرت میشه یا نه، چون اعتماد اصحاب باید به حدیث باشه. خب ادله دیگری وجود داره، بررسی میکنیم، هم روایات دیگه بعضیا گفتن، هم لا حرج بعضیا گفتن، در کلمات متقدمین مشقت آمده است، باید اشاره کردیم، باید در این حکم استناد تنها به این روایت باشه. در بحث خب هیچ چی، پس دیگه خیلی خوب. پس دیگه شما از کجا میدونید که اگر حالا ناصر سید مرتضی که مخالف فرزن، شما از کجا میدونید که ابن زهره برای شرطیت این مسئله تمسک به حدیث ابوالربیع شامی کرده؟ مدلی علیه که بعد بگیم ابوالمکارم ابن زهره اعتماد کرده به این روایت، شیخ طوسی اعتماد کرده به این روایت، شیخ مفید اعتماد کرده به این روایت، پس ما وثوق به صدور پیدا میکنیم. این دلیل علی، بیارید ببینید چند نفر از فقهایی که فتوا به رجوع به کفایت میدن تمسک به حدیث ابوالربیع شامی کرده، اونم تمسک انحصاری، به خاطر اینکه موارد زیادی شما پیدا میکنید که مخصوصا فقهای گذشته چهار دلیل رو به عنوان دلیل یا حکم ذکر میکنن، چهار تا دلیل براش ذکر میکنن، چهار تا روایت، لروایت فلان، لروایت فلان، لروایت فلان، یکیش صحیح است، بقیه ضعیفه، به عنوان مؤید در عداد دلیل ذکر میشود. کم لهو من نظیر. در بحث مقبوله عمر ابن حنظله برای چی ما زحمت کشیدیم در بحث اصول به مناسبت برای اعتماد به این روایت یک حکم در باب قضا آوردیم، گفتیم این حکم رو علمای شیعه بل اجماع قائلن و این حکم هیچ مستندی جز مقبوله ندارد، این دو رو به هم زمیمه کردیم، نتیجه گرفتیم. بلا همونجا اگه خاطرتون باشه نقل کردیم از مثل مرحوم تستری در قاموس الرجال که ایشون میفرماید قلت و مستند و خیار رؤیت منحصرون به روایت عمر ابن حنزله. ایشون از این را وارد شده بود. ما اشاره کردیم نخیر در باب خیار رؤیت چند نفر بیشتر استناد نکردن به این روایت، ادهی به صحیحه جمیل ابن دراج استناد کردن، لذا از استناد اصحاب در باب خیار رؤیت به مقبول عمر ابن حنزله نمیتونیم اعتماد به روایت رو اثبات کنیم. اون بحثاش اونجا دیگه شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در کیفیت تعامل با مرسله شیخ مفید در مقنعه در بحث رجوع به کفایت بود. مرحومای حکیم دیروز اشاره کردیم فرمودن مرسله مفید با نقل شیخ کلینی تعارض در نقل است و تساقط میکنن. مثلا ما دیروز اشاره کردیم که مرسله شیخ مفید و نقل کلینی از باب دوران امر بین زیاده و نقیصه است و احکام او باید جاری بشه. یه روز یکی از آیان مطلبی رو از تفصیل و شریعه نقل کردم که امروز اونم وارد بشیم تطمیم کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. لذا عرض میکنیم یکی از اعلام از تلامذه حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه در تفصیل و شریعه جزء اول صفحه 229 می فرماین ربما یقال، که مرسله مفید با نقل مرحوم کلینی از موارد دوران امر بین زیاده و نقیصه است. بعد می فرماین الا ان الظاهر انه لا مجال له في المقام. فرمایان این ادعا اینجا درست نیست، دوران هم بین زیاده و نقیصه نیست، تعارض در نقل است. این مطلبم که اشاره میکنیم ثمره داره، جاهای دیگه هم به درد میخوره بالاخره، لذا دقت داشته باشید بعد عبارت این محقق را ببینید. چرا مورد دوران امر در نقل روایت بین زیاده و نقیصه نیست؟ می‌فرمایند به خاطر این که مورد ضد قاعده دوران این است که یک حدیث به دو شیوه نقل شده است. یک نقل کلمه یا جمله اضافه دارد که بران کلمه و جمله اثر بار میشه. مثلا فرض کنید در حدیث لازرر یک نقل داره لازرر و لا ضرار فی الاسلام، یک نقل داره لا ضرر و لا ضرار. بر این کلمه فی الاسلام اثر هم بار میشه. لذا ایشون میفرماین اینجا ممکنه بحث کنیم دوران امر بین زیاده و نقیصه اصالت و عدم زیاده، بگوید ثقه در نقل چیزی اضافه نمی کنه ولی نقیصه ممکن است یه راوی نشنیده باشه مثلا، لذا بگیم این کلمه زائده نقل ثقه رو داره لذا جزء روایت است. ولی در ما نحن فی ایشون میفرماین رابطه بین نقل شیخ کلینی و نقل شیخ مفید زیاده و نقیصه نیست، بلکه در حقیقت در اینجا نسبت بین دو نقل تباین است. یه جمله در نقل کلینی هست که در مرسله مفید نیست، یه جمله در مرسله مفید است که در روایت کافی نیست. لذا اینجا چنین نیست که مرسله مفید یک کلمه یا جمله اضافه داشته باشد. بعد می‌فرمایند لذا تعبیر صاحب وسائل که مرسله مفید اضافه داره بر نقل کلینی، این تعبیر فی غیر محله، این تعبیر درست نیست.
اینا برای مواردیه که ما از اون قسمت زیاده و اضافه در کل معنا تأثیر داشته باشه،
حالا در جزء معنا هم تأثیر داشته باشه کافیه،
فرمایشی ایشون نه در جزء معنا هم تأثیر داشته باشه. اگر من بتونم در واقع تفسیر قائل بشم بین عبارت روایت، یعنی یه مقدارش یه معنایی داشته باشه تو هر جا آمده باشه، یه مقداری اضافه توی این اومده باشه، یه
اون نیامده
و برعکس اگه آمده باشه اینجا بازم نقیصه و زیاده است نسبت به هر دو، ممکنه هم توی نقیصه رو جلید.
چطور چی میخواید؟ میخواید اشکال کنید به این محقق چجوری؟
عرض من اینه که ایشون میفرمایند که دو عبارت رو داریم که مثل آموخات منوچه، یکی توی این هست یکی توی اون هست. من عرضم اینه که این اصل زیاده و نقیصه بودن رو از بین نمیبره. زیاده و نقیصه جایی هستش که یه چیزی داره اضافه میشه، کل معنا رو تحت تأثیر قرار نمیده. اینجا ولی اون دوتا عبارت داریم که توی دوتا با هم متفاوت اومده باشه، ولی معنای خاصی رو از هر دو روایت من میتونم استفاده کنم که مشترکه. اون مقدار زیاده رو اصل عدم زیاده و نقیصه میگیره.
اون مقدار زیاده در هر دو روایت، چون اگه عامین منوج باشن هر دو باید ماده افتراق داشته باشن.
بله دارن دیگه.
در هر دو روایت، یعنی در هر دو روایت زائده ها رو میاندازیم.
نه توی این بیان نیست. من میگم یک قسمت اضافه توی یه روایت در اصل معنا تأثیر نداره. فقط اون قسمت زیاده ای رو که در مرسل هست در معنا تأثیر داره. همین قسمت زیاده رو ما میگیم اصل عدم زیاده.
حالا ببینیم که ما چجور توضیح میدیم، بعد شاید مقصودتون همین باشه که ما میخوایم عرض کنیم. بفرمایید. حالا صبر کنید، حالا عبارتشون هنوز توضیح میدیم. چگونه دو روایت تباین و تعارض در نقل دارن؟ نه زیاده و نقیصه. ایشون توضیح میدن، میفرماین تا جمله ویست تغنی عن الناس، دو روایت در نقل مشترکن، از این جمله به بعد روایت کلینی و شیخ صدوق جملاتی داره که روایت شیخ مفید اونا رو نداره. فینطلق الیهم فیسلبهم ایاه، این جمله در نقل شیخ مفید نیامده. آن وقت در نقل شیخ مفید بعد از یستغنی عن الناس جمله دیگه آمده، فقد وجب علیه ان یحج بذلک ثم یرجع فیسأل الناس بکفه. پس یه جمله در روایت کلینی و صدوق است، در روایت مفید نیست. یه جمله در روایت مفید است، در روایت کلینی نیست. تعارض در نقل است، تساقط میکنن. مثلا زیاده و نقیصه نیست اینجا. این خلاصه کلام این محقق. یک صفحه مطلب دارن، مراجعه بکنیم. عرض میکنیم که این بیان از این محقق بعیدون غایت البعد، به خاطر این که جمله ینطلق الیهم فیسلبهم که در نقل کلینی و شیخ صدوق آمده است، در تقابل با جمله مرسله مفید نیست تا تعارض در نقل به وجود بیاد. تا توضیح مطلب این است که در روایت کافی و نقل شیخ صدوق مضمون روایت این میشه اگر کسی پولی دارد یا به اندازه زاد و راحله است یا به اندازه قوت عیال است که ظاهرش اینه قوت عیال در مدت سفر، این فرد ینطلق الیهم بره پیش عیالش پول رو از اونها بگیرد خرج حج کند، هلکو ازن اونا نابود میشن، همچه حجی واجب نیست. این دقت کنید محتوای کلام، محتوای روایت طبق نقل شیخ طبق نقل کلینی و شیخ صدوق. اما در مرسله مفید جملات اضافه یه حکم جدید می آورد. روایت طبق نقل شیخ مفید چنین می شود اگر به اندازه زاد و راحله یا قوت عیال داشته باشد و از اون جملات جدید استفاده می کنیم که توضیح می دیم اون قوت عیال اعم است از قوت یک ماه سفر و قوت بعد الحج. مرسله مفید میگه اگر برود قوت عیال رو بگیرد و بگیم حج برش واجب است، فقد وجب ان یحج بذالک، باید اون قوت عیال رو بگیره و به مکه بره. حالا جمله مازاد اینه ثم یرجع فیسأل الناس بکفه، بعد برگرده از حج، چون پول برا آیندش نداره، صنعت و هنر نداره به گدائی بیفته، به سؤال از مردم بیفته، همچه حجی واجب نیست. روایت مفید کاملا از این جمله مازاد استفاده می شود اگر بگیم به حج برود ثم یرجع رجوع به کفایت نداشته باشد، همچه حجی برش واجب نیست. بنابراین مرسله مفید سه نکته ازش استفاده میشه: یک، زاد و راحله داشته باشه، قوت عیال در سفر داشته باشد در مدت زمان سفر، و رجوع به کفایت و قوت عیال بعد از سفر داشته باشد تا سؤال به کف نداشته باشه. لذا به روشنی مرسله مفید جمله رو که ندارن ینطلق الیهم، حکمی برش مترتب نیست. جملات مازادی رو که دارن یه حکم جدید ازش استفاده می شود. بنابراین تعبیر صاحب وسائل که مرسله مفید اضافه دارد از نقل کلینی و دوران بین زیاده و نقیصه است، مطلب تمامی است. از فعل ذلک در جمله دوم که مورد استناد مرحوم نراقی و جمعی از علما و نقل صاحب جواهر بود، این زیاده روشن‌تر است. طبق نقل کلینی و یبقا بعضن لقوت عیاله، طبق نقل شیخ مفید و یبقا بعضن لقوت نفسهی و عیاله که دیروزم اشاره کردیم، از این نفس چنانچه مرحوم نراقی و صاحب جواهر فرمودن استفاده می شود که این قوت، قوت بعد از حج رو هم شامل می شود، لذا رجوع به کفایت رو ازش استفاده کردن. این جمله به روشنی یک کلمه مازاد داره و از این کلمه حکم جدیدم استفاده می شود، لذا دوران امر بین زیاده و نقیصه در معتبره کلینی و مرسله شیخ مفید کاملا شکل میگیره. خب این یک نکته جمله معترضه نسبت به مباحث دیروز. بفرمایید.
ملاک این نیستش که جمله اضافه باشه یا نباشه، مثلا جمله متفاوتی تو دو تا باشه. ملاک اینه که یک معنای مشترک باشه، یک معنای اضافی که دال بر تفاوتی باشه.
خب بله، ایشون هم اینو قبول دارن، ایشون هم خودشون هم تصریح میکنن، میگن نه نه نه، چرا؟ ایشون در مدعا قبول دارن، میگن مدعا تطبیق بر ما نحنفی نمیکنه، به الا تصریح میکنن در آخر کلامشون که جمله‌ای که حاوی حکم جدید باشه اینو تصریح میکنن. خب چرا تباین درست میکنن؟ که انشون میخوان بفرماین که اون ینطلق الیهم یه معنا داره، این عرض کنم یک حکم خاص ازش استفاده میشود، این روایت شیخ مفیدم یه حکم دیگه، دو تا جمله است، از هر کدام یه حکم مباین استفاده میشه، تعارض در نقل است. همه پاسخ ما اینه، اون وینطلق الیهم حاوی هیچ معنایی نیستش. اون وینطلق الیهم اگه نباشه حذفش بکنید از کل روایت، هیچ در معنای روایت مشکلی ایجاد نمی کند. اما این جمله‌ای که در نقل شیخ مفید آمده، اول میگه فقط وجب ان یحج بذالک، با اون پول باید حج بره، ثم یرجع فیسأل الناس بکفه، این نمیتونه استطاعت باشه. این کاملا حکم جدید رو میفهماند که رجوع به کفایت باشه. خب دقت کنید، پس بنابراین تا اینجا نتیجه این شد. حالا ما به پیش مطالعه دوستانم بالاخره وقع می نهیم، اگه زحمت می کشن و اشاره می کنن بالاخره ما برگشتیم برای اینکه یکی از دوستان اشاره کردن که سوال تفسیر و شریعه هم چه مطلبی دارند و بالاخره نقد کردیم. دقت کنید، پس تا اینجا به نظر ما اگر کسی مرسله مفید رو به خاطر اعتماد اصحاب معتبر بدانند لا محاله بین نقل کلینی و معتبره مفید دوران امر بین زیاده و نقیصه به وجود میاد و باید هر حکمی رو که در درایه و رجال یا در فقه در دوران امر بین اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیص انتخاب می کند اینجا پیاده کنه. بله؟ بس کردیم؟ چی گفتیم؟ نتیجه چی شده؟ بله خیلی خوب، اصالت عدم زیاده الا فی موارده برای چی جور نمیشه؟ از بدیت کلینی بسیار عرض میکنیم به نظر ما چون مشکله اهم وجود داره اصلا نوبت به این مباحث نمیرسه و اون مشکل دو نکته است که سربسته اینجا اشاره میکنیم. نکته اول، کسی که در مقنعه شیخ مفید تأمل کند روایات مقنعه رو با روایات کتب اصلی روایی مقارنه کنن به این نتیجه اطمینانی میرسد که شیخ مفید در کتاب مقنعه معمولا روایات وارده در اصول اصلیه روایی رو با برداشت و تفسیر خودش نقل به معنا میکنه. حالا این باید یه جایی مقارنه کنیم، روایاتو بیاریم بررسی کنیم که فعلا کار داره الان وقتش نیست. لذا در این روایت هم به نظر ما اصلا دو نقل نیست، بلکه شیخ مفید همان روایت ابی ربیع رو که مشایخ ثلاثه نقل کردن با برداشت خودش از این روایت در مقنعه ذکر کرده است. یعنی این جملات وارده در مقنعه تفسیر و برداشت شیخ مفید است از همون روایت کلینی، نه این که روایت جدید باشه. اگر کسی به این اطمینان رسید دیگه اصلا نقل شیخ مفید یه روایت خاص نمیشه که در برابر روایت کلینی ببینیم تعارض در نقل است یا دوران امر بین زیاده و نقیصه است. یک نکته. نکته دوم، علی فرض این که این نکته مورد قبول کسی نباشه، نقلهای مفید در مقنعه نص روایات باشه، معذالک این نقل شیخ مفید مرسله هست. چنانچه دیروز اشاره کردیم اعتماد اصحاب در رجوع به کفایت آنان که فتوا دادن معلوم نیست اعتمادشون به روایت ابی ربیع شامی، آن هم به نقل شیخ مفید باشه، لذا روایت مرسل است و قابل اعتماد نخواهد بود تا نسبت سنجی بشود با معتبره ابی ربیع شامی به نقل شیخ کلینی. الی هنا نتیجه این شد که برای شرطیت رجوع به کفایت تمسک به روایت ابی ربیع شامی، اگر تمسک به نقل کلینی است که به نظر ما سندن معتبر است، هیچ دلالتی بر این مدعا نداره. اگر تمسک به مرسله مفید است، دلالت تمام، سند قابل مناقشه است، بنابراین روایت ابی ربیع شامی هم بر شرطیت رجوع به کفایت دلالت نمی کنه. تا ببینیم سایر ادله یا دال بر مطلب خواهد بود یا نه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و آل محمد. Thank you.